نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. خواهی میکنم من اسم برنامه رو عرض کردم که تقاطع فرهنگ، رواق تماشاگر، بس موضوعات برنامه حول و حوش مباحث فرهنگی میگرده. این خفت از طرف محمود بزرگواری، خودتون ببخشید. آنچه که در برنامه رواق تماشا خدمت شما تقدیم میشه، مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستش و امیدوارم که آنچه امشب به واسطه این برنامه در قالب بخش‌های مختلف به شما تقدیم میشه مورد توجهتون قرار بگیره. در کنار مهمانان عالی مقامی که به واسطه و فراخور آنچه که در برنامه شنیدنی میشه همواره شرف حضور دارن در استودیو، یاران همیشه همراهی هم رواق تماشا رو همراهی میکنند. یکی از این یاران شهاب داراویان، کارشناس خبر. شبت به عشق، خوش آمدی به رواق تماشا.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرخود نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. امیدوارم که شنوندگان عزیز از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند در این دوران کرونا صحیح و سلامت باشه.
امید با شهاب داراویان در بخش میز خبر با شما همراه هستیم با عنوان رسمی رواق خبر. و البته دیگر یار همیشه همراه برنامه، امیر حسین سیدآقایی، که در بخش رواق همدلی پیام‌های شما نازنینان رو که از طریق پیامک برنامه و موضوعی که امیر حسین عزیز در حقیقت بهش اشاره میکنه با ما و شما قسمت میکنه. شبت به دل، خوش آمدی.
ارادت آقای خرمی عزیز، من هم عرض سلام دارم خدمت شما، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. امیدوارم که حالشون خوب باشه و ماسک زدن رو فراموش نکنن. فراخور موضوعی که شما اعلام میکنید تا دقایقی دیگه، من هم سوال پیامکی خودم رو اعلام میکنم بعد از اعلام موضوع، و شنوندگان محترم میتونن از طریق سامانی 301035 با ما در ارتباط باشن. دوستانی هم که الان دارن ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا میشنون میتونن از درگاه پیام اونجا با ما در ارتباط باشن. این دو درگاه ادغام میشه و من در دو بخش پیامک‌های مردم رو براتون میخونم.
بسیار عالی. جناب دهنوی، تایید کننده محترم برنامه، این تذکر رو به من دادن با توجه به اینکه خب عنوان برنامه گفته شده، شما سوالتون رو میتونید مطرح بکنید از الان.
خیلی عالی. از اونجایی که شنوندگان محترم ما که برنامه رواق و تماشا رو میشنوند اکثرا با حوزه گردشگری مرتبط هستند، سوال امشب ما اینه که آیا عضو تشکل گردشگری خاصی هستید یا خیر؟ اگر هم نیستید، آیا اطلاعاتی از این تشکل‌ها دارید یا نه؟ که به سامانی 301035 میتونید ارسال کنید و من اون پیام کار می‌خوام.
بسیار عالی. قطعا صدای جناب آقایی چه با ماسک چه بی ماسک صدای جذابی هستش. آقای فرهاد دهنوی به من این تذکر رو دادن که خدمت شما عرض کنم که ماسکتون رو بذارید، و همچنین آقای داراویان عزیز و بزرگوار. اما سکاندار بحث تخصصی این برنامه که کشتی به حرکت درآمده رواق تماشا رو به ساحل امن و آرامش در قالب مباحثه و البته در مواردی مجادله با روی کرده منطقی میرسونه، قطعاً ناخدای با خدای ما جناب دکتر فرهبود نازنین هست. شبتون به دل، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما امین خرمی عزیز و گرامی، مهمانان حاضر در استودیو، شهاب داراویان عزیز، جناب آقایی. خوشحالم که یک شب دیگه هم در کنار شما با شنوندگان همراه و همیشگی رادیو گفتگو هست.
بسیار عالی. خب بی فوت وقت بریم سراغ اولین برگ از برنامه که ببینیم جناب دهنوی چه آماده کرد. 22:06:04 زنده و مستقیم از همکنون تا حوالی صفر عاشقی 12 شب با رواق تماشا با شما همراه هستیم. لطفاً تا چکه های پایانی این برنامه همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
32 تشکل مردم نهاد از 19 استان کشور در نگارخانه خطایی دور هم جمع شدند تا در زمینه احیای بافت تاریخی اردبیل بحث و گفتگو کنند.
یادگار میانخانمان است، بی تفاوت نیستند و برای حفاظت از آن با تمام توان در گود خواهند.
در این مراسم تاجیک مدیر کل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مجوز رسمی 880 تشکل مردم نهاد در سه حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در کشور بیان کرد.
شورای هماهنگی داریم در سطح کشور که این شورا تقریبا متشکل از بیش از 80 تشکل فعال هست از استان‌های مختلف کشور که هر چند ماه یک بار به منظور اتخاذ هماهنگی در ارتباط با مسائل مختلف دور هم جمع میشن و نسبت برنامه‌ریزی دقیق برای پیشبرد اهدافشون در کشور امان نظر و تشریک مساعی میکنن.
در ادامه فلاحی مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل نیز گفت:
ما در استان اردبیل در سال 2023 میلادی به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو قرار هست که این رویداد رو میزبانی کنیم. در کنار این مباحث ما سعی خواهیم کرد که بافت تاریخی مخصوصا بازار تاریخی اردبیل رو در مورد احیاش و بازآفرینیش تلاش بکنیم که اعتبارات لازم برای این احیا و بازآفرینی مهیا بشه.
افتخار میکنیم که با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو همراه هستی و در میان تمامی شبکه های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردی. برنامه ای که در حال شنیدنش هستی رواق تماشا با پیشانی نوشت مرور رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. خب بریم سراغ بخش و فصل اصلی برنامه میز گفتگو.
دور میز گفتگو.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیرضا فرح‌بود هستم، طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. امشب موضوعی که براتون انتخاب کردیم در رابطه با افزایش تشکل‌های گردشگری جدید و چالش‌های اون هستش. میخوام در رابطه با تشکل‌هایی که در حوزه گردشگری فعال هستن صحبت بکنیم و چالش ها و مواردی که در رابطه با اون مطرح میشه رو در رابطه باش صحبت بکنیم. مهمانانی که به صورت حضوری در استودیو حضور دادن و افتخار دادن که امشب تشریف آوردن رو در ابتدا معرفی میکنم خدمت شما. جناب آقای دکتر رجب علی خسرآبادی، کارشناس حوزه گردشگری. جناب آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همه عزیزان و شنوندگان محترم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب آقای کامران سبز میدانی، معاون دفتر مجامع و تشکل‌های مردم نهاد در معاونت سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیز و تمام شنوندگانی که تو این ساعت شنونده این برنامه هستن. در خدمت شما هستیم، البته وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.
بله، اتفاقا میخواستم بگم چون الان عوض شد، جای صنایع دستی اومد انتها. بسیار عالی. خواهش میکنم. عرض سلام و احترام خدمت جناب آقای دکتر امیرعدنان سپهری، کارشناس حوزه گردشگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب همگی بخیر باشه. انشاءالله که برنامه خوبی در خدمت شما و مهمانان عزیز داشته باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. خب شنوندگان محترم، حتما براتون سوال شده که تشکل‌های گردشگری شامل چه مواردی هستن این تشکل‌ها، و اساساً این بخشی که ما بهشون میگیم بخشی مردم نهاد یا سایر موارد. من فکر میکنم که صحبت رو آغاز بکنیم با جناب آقای کامران سبز میدانی که معاون دفتر مجامع و تشکل‌های مردم نهاد هستن. توضیحات ابتدایی رو بفرمایید برای شنوندگان و خود ما که جناب آقای سبز میدانی، این تشکل‌های مردم نهاد شامل چه مواردی میشن که شنوندگان عزیز آشنا بشن در ابتدا.
بله، خدمت شما شود که خب بحث تشکل‌ها یک دوره در واقع طولانی داره و برمیگرده به سنوات گذشته، مرتبط با حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست. میدونید متولی این کار در واقع وزارت کشور هست در حوزه در واقع ثبت تشکل‌ها، و پس از اون در با فرایندی که اتفاق میفته با ایجاد سامانه‌ای که در وزارت کشور در واقع ایجاد شده، افراد حقیقی و حقوقی در واقع ورود پیدا میکنن با تعریف خاص، با یک اساسنامه خاص در واقع، که اون هدف گذاری میتونه یک جامعه محلی باشه، میتونه یک روستا باشه، میتونه یک محله شهر باشه، و یا در واقع یک فعالیتی که قبلا به شکل اقتصادی فعالیت میکردن ولی به تبع این که بخوان با مردم همراه باشن، فعالیت ها رو به شکل غیر انتفاعی در اساسنامه وزارت کشور ثبت میکنن، و بعد از اون که ثبت میشه مراحل در واقع فعالیتی خودشون رو پس از گذشت 2 تا 3 ماه که این فرایند ثبت اتفاق میفته، معمولا یه مدار طولانی بود، 8 ماه 9 ماه بود که از طریق وزارت کشور اتفاق میفته. خب خوشبختانه با اتفاقاتی که افتاد روند رو کمتر کردیم و سعی کردیم این پروسه ثبت در واقع کاهش پیدا بکنه تا بتونن دوستان این روند رو انجام بدن.
جناب سبز میدانی ببخشید میون صحبتتون، چه کسانی میتونن به وزارت کشور مراجعه بکنن و تشکل راه اندازی بکنن؟
خدمت رو هر شبت که گفتم، اگر یک ایده خاصی داشته باشن، هر فردی به شکل حقیقی یا حقوقی میتونه تو این موضوع ورود پیدا کنه به عنوان مؤسس. حداقل باید 7 نفر با همدیگه در یک موضوع خاص به یک اشتراکی برسن که یک فعالیت غیر انتفاعی رو در واقع انجام بدن. این 7 نفر میرن در واقع یک اساسنامه ای رو که اون اساسنامه فرمت خاصی هست و به یک شکل هست رو در واقع پر میکنن توی وزارت کشور، تو سامانه وزارت کشور، و پس از این که اون سامانه در واقع نوشته شد و اون ساختاری که قرار هست اهداف خودشون رو مشخص بکنن، تا چه موضوعی قرار هست فعالیت بکنن رو در واقع مینویسن با توجه به موضوع در واقع اون اهداف و روش اجرا مشخص میکنه که به کدوم سازمان، به کدوم وزارت خونه مرتبط هست. وزارت کشور به تبع این قضیه میفرسته به اون سازمان یا وزارت خونه مرتبط، اونجا کار کارشناسی اتفاق میفته، باهاشون جلساتی گذاشته میشه، اون جلسات که گذاشته میشه نوع و نگاه و نگرش دوستان رو میبینه، اون هیئت مؤسس رو میبینه، ارزیابی میکنه و پس از ارزیابی جواب میده به وزارت کشور مبنی بر این که این دوستان قابل قبول هست با توضیحاتی که دارن در راستای سیاست‌های در واقع اون وزارتخونه، اون سازمان هست یا نیست، و بر اساس اون با تایید یا عدم تایید سازمان یا وزارتخونه وزارت کشور ثبت میکنه یا تغییر میده در واقع.
خیلی ممنون. حالا در ادامه باز در خدمت شما صحبت میکنم. جناب آقای دکتر خسرو‌آبادی، شما مدت ها مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری و صنایع دستی اصلاح کردم آقای سبز میدونی استان تهران بودید. من خاطرم هستش که یه تعداد از این تشکل های مردم نهاد بودن که هنوز نمیدونم مجوز گرفتن یا نگرفتن، مثلا تو خانه های تاریخی کار میکردن، هر اتفاقی میافتاد ما میدیدیم که مثلا اعلام میکنن در این روزنامه های تعداد خبرنگارم با اینا همسو بودن، خیلی موارد من خودم چون تخصصم تو همین حوزه بنای تاریخی تهران بود میدیدم بعضی‌ها رو گاهن اصلا اشتباه اعلام می‌کردن، یعنی اصلا حالا نمیگیم 100 درصدش درست میگه، درصدی هم بالاخره هر کسی خطا میکنه تو بحث مطالعات اولیه یا تو بخش. خیلی تشکل‌های مختلف بودن که کار میکردن تو این حوزه توی استان تهران، بعضیشون هنوز مجوز نداشتن. من دوست دارم بعد از اینکه حالا صحبت‌های شما رو در این حوزه شنیدیم یه اشاره‌ای هم بکنید که چطور میشه که این تشکل‌ها شکل می‌گرفتن، مثلا 2000 نفر هم عضوش بودن، 1000 نفر هم عضوش بودن، این همه وقت هم گذشته بود هیچ کدومشون هم مجوز نداشتن ولی باز تاثیرگذار بودن، یا موارد رو مطرح می‌کردن که حتی ممکن داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من اینطور عرض کنم خدمتتون که در حوزه‌های سازمان‌های مردم نهاد ما باید دو دسته رو در نظر بگیریم. یک دسته علاقمندان به یه بخشن، دوستداران یه بخشین، شاید هیچ حس انتفاعی ندارن الا ارضای علاقشون، این یه بخشه. به نظرم اینا بعضا اگر تفکیک نشه یه مقدار دچار مشکل میشه. دوم بخش اون سازمان‌های مردم نهادین که به یک واسطه موضوع کاری، شغلی و یا حتی فعالیتی دور هم جمع میشن، مثلا میگیم هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری، رستوران های بین‌المللی، بله، یا یک گروه شغلی هن با یک کار مشترک،
بله،
برای رسیدن به یه هدف خدمت مشکلات مشترکی دارن، اهداف بعضا مشترکی دارن. خب اینا دور هم جمع میشن که بتونن این اهداف خودشون رو اجرایی تر کنن، بتونن کارشون رو هماهنگ تر کنن، منسجم تر عمل بکنن. اینا به نظرم باید اینجا این تفکیک رو قائل شیم و بعضی از مواردی که شاید ما بعدا نتونستیم تو بحث تشکل‌ها اون سامانه درستی که مد نظر هست رو داشته باشیم، شاید از همین نشأت میگیره. این که من یه حرفی رو میزنم به خاطر علاقم، شما یه دفاعی میکنی برای منافعت،
درسته؟
دو تا چیز کاملا از هم جدا میشه،
درسته؟
یعنی جمع کردن این دو تا حوزه یه مقدار با هم سخت میشه، مگر اینکه ادبیات مشترکی رو ما به کار ببریم که هم من ارضا بشم از این دفاعم و هم شما احساس کنید که به ضررتون نیست و باعث ارتقاء منافعتون هم هست. من یه مقدار بحث رو میبرم عقبتر، چون من فکر میکنم حالا سوء سابقه ما رو شما تو حوزه گردشگری گفتید. من سال 76 که وارد سازمان ایرانگردی جهانگردی شدم به عنوان معاون سازمان ایرانگردی جهانگردی و عضو هیئت مدیره بودم اون زمان، یادم هست که سال 77 ما از کمیسیون ماده 10 احزاب، همین کمیسیونی که الان جناب آقای سبز میدانی عزیزم فرمودند، یه مجوزی گرفتیم به نام کانون توسعه گردشگری ایران.
کانون توسعه گردشگری ایران.
نظرمون هم این بود که هر آن کسایی که در حوزه گردشگری موثرن، آژانس دارن، هتل دارن، واحد پذیرایی بین راهی دارن، هواپیمایی هست، حمل و نقل هست، قطار ریلی هست، حتی اتوبوس درا هستن، راهنمای گردشگری هستن، حتی سوغات، همه اینها بیان نماینده داشته باشن، یک کانونی را بیفته، کانون توسعه.
چقدر جالب.
من یادم اون زمان من خودم برای اینکه این فضا شکل بگیره دوشنبه ها صبح تا ظهر میرفتم تو خیابون شریعتی، یه آپارتمان اینا گرفته بودن که به عنوان دفتر اولیه اینجا میرفتم، اونجا میشستم و گفتم هر کی میخواد منو ببینه دوشنبه ها ملاقات عمومیمون گذاشته بودم اونجا.
یعنی در اصل به اونها بها داده بودید، در محل حضور
داشتید. حالا من نمیخوام اینو بگم بها دادی، وظیفه خودم میدونستم که کمک کنم که این اتفاق بیفته. علتش هم اینه که من فکر میکنم بخش خصوصی و بخش دولتی دوتا بال یک پرنده مانندن که اگه توسعه گردشگری بخواد توسعه پیدا بکنه هیچ راهی نداره جز اینکه این دوتا بال متعادل، متوازن و همجهت حرکت کنم. هر کدوم از اینها به هر دلیلی دچار ضعف بشه، توسعه این بحث دچار مشکل میشه. من قشنگ یادمه بعد از چند ماه اون اتفاق نیفتاد، به خاطر اینکه وقتی که اعضا خواستن بیان هیئت مدیره انتخاب کنن، سر اینکه کی رئیس هیئت مدیره باشه و کی عضو داشته باشه و کی نداشته باشه به انسجام نرسیدن، به همین راحتی که من دارم عرض میکنم. یعنی این داستان 22 سال قبل، 21 سال قبل
دقیقه همین الان از میدان
ادامه عرض میکنم. اگر ما اون علت رو از بین نبریم، این معلول همیشه اتفاق میفته. اگر در جایی آژانس دار فکر کنه که هتل دارا دارن تصمیم میگیرن و براش ضرر میکنن، خب نمیاد جلو.
بله.
چطور میشه که ما هم منافع فردیمون رو، هم منافع صنفیمون رو، هم منافع گروه رو، هم بحث منافع ملی رو توش داشته باشیم؟ یه مقدار حالا منم دیگه متکلم وحده نشم.
ما استفاده کردیم آقای خسرو‌آبادی. بسیار عالی، شما به سابقه این بحث اشاره کردین که در ادامه دوست دارم بدونم که چه اتفاقی برای این کانون توسعه افتاد. خواهش می‌کنم آقای دکتر سپهری، عرض کنم خدمت شما که صحبت‌های دوستان رو شنیدید، این تشکل‌های مردم نهاد، بفرمایید. خواهش می‌کنم
به خدمت شما عرضم که یکی از گپ ها و چالش هایی که به نظرم تشکل های مردم نهاد دارن و یکی از خله هایی که دارن خیلی کمتر دیدم توی تشکل ها بهش پرداخته بشه این هستش که خب تشکل ها یکی از اهدافی که دارن بحث فرهنگ سازی و آگاه سازی هستش. خب این فرهنگ سازی و آگاه سازی بهترین اثری که میتونه داشته باشه در سنین پایین هستش و باید این آموزش ها و این فرهنگ سازی و این اثراتی که این تشکل ها خواهند داشت، اینها اثرشون و تأثیرشون رو بیشتر روی کودکان و نوجوان ها بذارن، چون اون سنی هستش که این آموزش ها تأثیر میذاره روشون و نهادینه میشه عملا برای یک نسل و این باید تکرار بشه و توی نسل های مختلف این اتفاق بیفته. یعنی من خیلی کمتر دیدم که تشکل هایی به خصوص حالا توی حوزه گردشگری به فرض بخوان آموزش هایی بذارن، دوره هایی بذارن و درست برای دانش آموزها و که بتونن توی حوزه های مختلفی که حالا توی بحث گردشگری به فرض وجود داره، مثلا همین آموزش در مورد جاهای دیدنی یک منطقه، جاهای دیدنی یک شهر. خیلی از دانش آموزهای ما و یا حتی محلی های ما خیلی شاید حتی آشنا به جاهای دیدنی محلهای خودشون نباشن. خب اولا توجیه باشن آقا جاها رو مثلا ببرن نشون بدن. حالا مدارس برزن اگر وضعشون خوب باشه این اتفاقا میفته و با کمک خود سازمان میراث و جاهای اینجوری عملا یک بازدیدهایی داشته باشن و خود دانش آموز با فرهنگ و حالا چه طبیعی و چه تاریخی محل خودش و چه آداب و سنن اونجا آشنا باشه. دومیش وقتی که آشنا بود خودش، وقتی که یک توریستی میاد اونجا مثل حالا چه داخلی چه خارجیش، خود اون افراد، خود اون دانش آموزا وقتی که به سنین بالاتر میرسن میتونن آموزش های لازم، توضیحات لازمه رو به خود اون توریست بدن. الان خب خیلی کلیپ های مختلفی مثلا میبینیم که آقا مثلا یه توریستی اومده، یه گردشگر حالا چه داخلی چه خارجی میاد، آقا یه سوالی در مورد اون منطقه به اون کنه بپرسه، خود اون فرد محلی حتی آشنایتی از این بابت
نداره،
نداشته باشه.
بله، پس نظر شما اینه که این تشکل ها میتونن تو آگاهی سازی و مسائل فرهنگی،
آره، توی دو تا نکته دیگه هم داره که میتونه خیلی اثرگذار باشه. یکی هم توی نگهداری و اقداشتن نسبت به خود اون اماکنی که اون افراد به فرض هستن، یعنی خود اون محلی ها اون ارقی پیدا بکنن به نگهداری که دیگه مثلا روی آثار تاریخی نبینیم آقای اومدن یادگاری دارن می‌نویسن، دارن نمیدونم مثلا درست نگهداری نمیشه و حتی از جهت زیست محیطیش، یعنی اق داشته باشن آقا مثلا گردشگری میاد خودشون آشغالایی که اگر رو زمین هستش جمع بکنن هر از شنگاهی نمیدونن، وقتی که این فرهنگ نهادینه بشه و مسافرم اونجا ببینه اون دیگه میفهمه که آقا اینجا یه محل تمیزیه، آشغال نیست، نمیدونم کثیفی نیست و توی حتی بحث زیست محیطی و نگهداری در این جور محل ها اثرگذار هستش. به خاطر اون به نظرم میرسه که تشکل یکی از اهدافشون که میگم خلایی هستش این هستش که باید آموزش هایی، کلیپ هایی، دوره هایی همیشه و به صورت مدون، یعنی فکر نکنیم آقا یه تشکلی اومد مثلا یه دوره برگزار کرد برای یه مدرسه ای امرف انجام داد دیگه تموم، نه این دوباره بعد از 5 سال دوباره باید تکرار بشه، چون اون نسل یا اون مدرسه ممکنه اون دوره رو دیده باشن. ما این مشکل هم حتی تو صدا و سیما داریم، یعنی میبینیم که آقا مثلا بابت بحثای همین حمل و نقل و ترافیک، مثلا همین سیاساکتی که آقا کلی کلیپ خوب و تاثیرگذاری داشت، یعنی من بابا برقی، یعنی نمیدونم اون حالا دوران ما بیشتر این چیزا بودش،
بله.
اینها یک بار میاد مطرح میشه، به فرض عده‌ای از این آموزش میگیرن، تأثیر میگیرن، ولی دوباره فراموش میشه، در حالی که اینها باید تکرار بشه، هر از چندگاهی باید دوباره تکرار بشه برای یک نسل دیگه و نسل در نسل این نهادینه بشه توی ارکان جامعه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما دکتر سپهری، در ادامه صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. جناب سبزمیدنی، الان این تشکلات آماری ازشون داریم که تقریبا چه تعدادی ان، چه کارهایی دارن میکنن؟
بله خدمتتون عرض شود که من میتونم الان راجع به مطالبی که دوستان اشاره کردن
حتما بفرمایید
واقعا تکمیل بکنم فرمایشات دوستان رو. اشارات خوبی داشتند که به چه شکلی در واقع میشه این هدف گذاری رو انجام داد. اون چیزی که ما در وزارت خونه الان تو دستور کارمون هست، ناگفته نماند، دفتر امور مجامع و تشکل ها که الان در واقع فقط تشکل های مردم نهاد دفتر در واقع داره فعالیت میکنه، امور مجامع به واحد دیگه‌ای در واقع رفته، از سال 92 در واقع این کار شروع شد توی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری که اون موقع صنایع دستی بود و گردشگری،
بله.
و الان در واقع در سال 99 که ما خدمت شما هستیم، آماری که من میتونم خدمتتون بدم در حال حاضر میراث فرهنگی، ببینید ما 3 معاونت تخصصی داریم،
درسته،
وزارتخونه، که این 3 معاونت تخصصی هر کدوم تشکل‌های خاص خودشون رو دارن. امروز که شما دارید راجع به بحث تشکل‌های گردشگری صحبت می‌کنید، به همون اندازه یا بیشتر در حوزه میراث فرهنگی و در حوزه صنایع دستی به مقدار کمتر، ولی با وجود آمار میتونم خدمتتون عرض بکنم که میراث فرهنگ 206 تشکل رو در واقع تا
در ایران،
بله در ایران 206. در واقع ما تو بانک اطلاعاتیمون ثبت کردیم. تو حوزه صنایع دستی 71 تشکل رو ثبت داریم و در حوزه گردشگری 171 تشکل رو، و مشترکاً، یعنی شاید این 3 حوزه در یک تشکل فعالیت‌هاشو تعریف کرده و یا 2 حوزه رو در واقع در بر می‌گیره این تشکل، 438 تشکل هم مشترک بین حوزه هاست، در واقع داره این 3 حوزه رو در واقع فعالیت،
یعنی حدود الان 700-800 تا شد.
من خدمتتون عرض می‌کنم 886 سمن یا تشکل الان در بانک اطلاعاتی دفتر تشکل ها ثبت هست در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. اون چیزی که برای ما حائز اهمیته و از سال 92 در واقع استارت کار شروع شد و از سال 95 ما اومدیم برنامه‌ریزی کردیم برای این بس، همینطور که آقای دکتر سپهری اشاره کردن، بحث آموزش بود.
بله.
ببینید یکی از دغدغه‌های ما توانمندسازی و تقویت تشکل ها بود که متاسفانه همونطور که آقای دکتر خسرو‌آبادی هم اشاره کردن، ما برای این که بتونیم یک هدفی رو مشخص بکنیم در حوزه تشکل ها، البته خود تشکل ها برای این که اشاره داشتن، برای این که یک هدفی رو دنبال بکنن میان در کنار همدیگه جمع میشه، ولی متاسفانه در خصوص ساختار و نوع در واقع تعریف سازمانی تشکل‌های مردم نهاد که به چه شکلی باید مدیریت بشه، به چه شکلی باید هدایت بشه، اصلا نحوه در واقع ایجاد تشکل به چه شکلی است، آیا واقعا درآمدزایی بحثش هست که اشاره کردن، یا اینکه نه با توجه به اون چیزی که در درون خودشون احساس کردن باید مردمی باشه و نگاه مردمی باشه، اومدن این اساسنامه رو پر کردن و بعد واقعا بعضیاشون اطلاع نداشتن، البته نمیخوام جسارت بکنم، خیلی هاشون هم دانشمندن.